شما.
خانم سلمی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نبودم.
ممنونم.
درود بر شما حاجی بند عزیز. آقای حاجی بند.
آقای نعیمی، من هم سلام ویژه دارم خدمت شما.
ارادت داریم قربان. آیا حاجی من امروز شاخص بورس دقایق ابتدایی رو با افزایش در واقع کار خودش رو شروع کرد؟ بفهمید برای ما جزئیاتش.
خواهش میکنم. خب خدا رو شکر وضعیت در بازار سرمایه وضعیت متعادلیه. امیدوارم که الان که من و شما صحبت کنیم تو دو سه دقیقه آینده شاخص بورس دوباره بتونه ارتفاع 2 میلیون واحد رو پس بگیره، به دلیل اینکه فقط 340 واحد ناقابل نیاز داره که این ارتفاع رو پس بگیره. شرایط در بازار سرمایه خدا رو شکر متعادل مثبت، شاخص بورس بیش از 11,000 واحد رشد کرده، در ارتفاع بازپسگیری چندین باره ارتفاع 2 میلیون واحد برای همین یکی دو هفته گذشته است. شاخص های اصلی مثبت، کل هم وزن 6,000 واحد رشد کرده که نشون میده کلیت بازار سرمایه متعادل مثبت هست. در فرابورس هم شاخص این بازار 236 واحد رشد کرده. حجم ارزش معاملات نسبت به دیروز همچنین بدک نیست، یه ذره بهتر هم هست و آمار و ارقام رو فکر کنم تایید کنه این عرضه بنده رو که در حال حاضر 63% نمادها در بورس مثبت، 56% نمادهای فرابورس مثبت و از طرف دیگه 10 نماد معاملاتی در بورس صفحه خرید رو تجربه میکنه و 29 نماد معاملاتی هم در فرابورس لبخند رضایتی رو به لحاظ داشتن صفحه خرید بر لب سهامداران خودش نشونده. کلیت بازار سرمایه هم که اشاره کردیم کلیت متعادلی هست. فکر میکنم دیگه بازار سرمایه داره بی خیال اون داستان نرخ خوراک میشه. واقعیت داستان هم همینه. اول اینکه به نظر من بعد از این داستان نرخ خوراک پتروشیمی باید یه درس بسیار بزرگ برای بازار سرمایه، برای اقتصادمون بگیریم و اون اینه که اگر میخوایم تصمیمی بگیریم جنبه های مختلف رو در نظر بگیریم. یه به قول قدیمی ها و کاسبا یه فقرش اینه که ما تو بازار سرمایه 60 میلیون سهامدار داریم که 50 میلیونشون سهامدار عدالت هست. تو روح و روان و سوداوری اینها این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه. از طرف دیگه کلی انرژی رسانه‌ای هم صرف این شد که آقا بالاخره این نرخ خوراک باید بره بالا، نیاد بالا از این داستان‌ها. من فکر می‌کنم قبل از اینکه هر تصمیمی حتی بخواد مکتوب بشه نه مصور، ما باید جلسه کارشناسی رو بذاریم، نظر بازارها و به هر حال انجمن‌ها و صنایعی که توش درگیر هست رو هم حتما بگیریم، یه نظر پخته‌ای رو بذاریم روی میز که در هر صورت این نظر به تصویب و ابلاغ رسید و اجرا، فعالای همه بازارها بدونن که آقا قبلا ما نظرمون رو دادیم، به هر دلیل درست یا بخشش نادرست قرار اجرایی بشه. خیلی دیگه حداقل بر روز روانی اثر خیلی منفی نداره. واکنش که بازار سرمایه به نظر من میتونست به نرخ خوراک داشته باشه خیلی دیگه بیش واکنشی بود، یعنی دیگه از اون برای بوم افتاد، اینقدر که افت کرد، اینقدر که ترسید و حالا میگم انشالله که درس یاد بگیریم. کسایی هم که پیروزا فروشنده بودن الان میگن کاش نمیفروختیم، بازار چی شد که مثبت شد. میخوام بگم که بنابراین یک، درس بگیریم از اتفاقاتی که تو بازار سرمایه افتاد. دو، بدونیم که هر تصمیمی که میگیریم حتما ممکنه رو بازار سرمایه تاثیر بذاره، نظر اهالی بازار سرمایه رو بدونیم. سه، اینکه اگر فکر میکنیم یه سهم، اینا که ما داریم همیشه هم میگیم یه سهمی رو خریدیم خوب بنیادی، به نوسانات دو روزه مثبت منفیش خیلی دقتی نکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم آقای حاجی بند از همراهیتون با نمودار امروز و با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
و ممنونیم از شما دوستانی که نبض بازار امروز را همراهی کردید و امیدوارم که تا پایان برنامه ساعت 11 همچنان شنونده مجله اقتصادی نمودار رادیو ایران باشید. ساعت 10:34 است.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
امیدوارم که همچنان شنونده این مجله اقتصادی باشید. رسیدیم به بخش خبرهامون و همراه با آقای نعیمی مروری به خبرهای امروز داشته باشیم. اولین مورد ظرفیت تولید سالانه شوینده ها در کشور ماست که ظاهراً 4.5 میلیون تن هست.
بله، خبرهای امروز رو با خبر خوب سعی کردیم شروع کنیم. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی گفته ظرفیت نصب شده تولید شوینده ها در کشور 4.5 میلیون تنه. که در 35 تا 40 درصد از این ظرفیت تولید انجام میشه. یعنی ما در این حوزه میتونیم بیشتر از اینها تولید داشته باشیم. اینکه چرا بیشتر از با تمام ظرفیت در واقع تولید نمی کنیم، بحث اینجاست که باید ببینیم چقدر نیاز داخلی هست و چقدر این بازار در داخل کشش داره و چقدر میتونیم صادرات داشته باشیم.
این نیاز داخلی رو که کامل تامین میکنیم.
بله. آقای شاهعلی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی گفتن که این میزان ظرفیت نصب شده علاوه بر تامین نیاز داخل، 200 میلیون دلار محصول شوینده هم راهی بازارهای صادراتی میکنه که در مقایسه با ظرفیت نصب شده صادرات ما بسیار ناچیزه. بله، نکته درستی روشون اشاره کردن. از این جنبه که ما نیاز داخل رو که تأمین میکنیم، 200 میلیون دلار هم داریم صادرات میکنیم، خب خیلی خوبه، ولی 200 میلیون دلار در مقایسه با کل ظرفیت مواد شوینده‌ای که ما میتونیم تولید بکنیم عدد ناچیزی، یعنی خیلی جای کار داره. چرا بیشتر از این تولید نمیشه؟ چه مشوق هایی باید ایجاد بشه تا تولید کننده های ما بیان و بیشتر تولید بکنن؟ با هدف صادرات هستن. وقتی ما ظرفیتش داریم، باید از این ظرفیت استفاده کنیم. چرا که همیشه گفتیم، باز هم میگیم، صادرات هرچی که بیشتر بشه، تراز صادراتی ما مثبت‌تر بشه، درآمدش در واقع به کشور واریز میشه و از این جهت هم خود تولید کننده نفع میبره، هم اشتغال آفرینی میشه و همین که یک خیر و برکتی هم نصیب اقتصاد کشور میشه.
بسیار خوب. و خبر دیگر ما در رابطه با خودکفایی گندم هست که کشورمون در آستانه خودکفایی است در این زمینه.
بله، نکته این که وجود داره در این زمینه، خب معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که امسال کشور در تولید گندم به خودکفایی برسه. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی آقای مهاجر گفتن خرید گندم از کشاورزان از مرز 9,520,000 تن گذشته و اگر این مقدار به 10 میلیون تن برسه، امسال در گندم نان خودکفا خواهیم شد. خب امیدواریم که این خودکفایی ادامه دار باشه. خاطرمون هست، فکر میکنم شاید 20 سال پیش بود شاید، که ما به یک جشن خودکفایی گندم هم گرفتیم تو کشور و اون زمان هم خیلی خوشحال بودیم، ولی خب به خاطر شرایط جوی، شرایط خشکسالی که حاکم شد، این خوشحالی خیلی دوام نداشت. ولی خب حالا امسال گویا قرار است این اتفاق دوباره بیفته، از این بابت خوشحالیم. امیدواریم که تدبیری چیده بشه که این روند ادامه دار باشه.
با توجه به اینکه اقلیم هم در حال تغییر هست، نیازه که با جدیدترین تکنولوژی ها پیش بریم که بتونیم خودمون رو در صدر نگه داریم. انشالله که این اتفاق بیفته. و خبری هم داریم راجع به تحویل بنزین پالایشگاه ها به انبارها که ظاهرا در شرایط مناسبی است.
بله، خب در چند روز گذشته راجع به بحث بنزین یه قدری خبر داشتیم و توی سطح رسانه ها صحبت شد راجع بهش. بعضی از پمپ بنزین ها گفتن سوخت به ما نرسیده. همزمان بحث محدودیت در واقع سوختنی با کارت های آزاد و شخصی مطرح شد به جهت مدیریت. الان خبری که داریم این هست، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به اینکه تحویل بنزین تولیدی پالایشگاه به انبارهای ذخیره سازی نفت در شرایط مناسبی است، گفته که افزایش مصرف امسال از ابتدای سال تا کنون حدود 12.5% و میزان ذخیره سازی انبارهای نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% بیشتر شده. یعنی این نزدیکی آمار نشون میده که ما خیلی اصلا شرایط خاصی نداریم، یعنی شرایط تأمین بنزین شرایط مناسبی است. و البته خب باید دید که این شاید در سازوکار پخش مدیریت بهتری باید صورت بگیره، شاید تدابیری که دارن میچینن این تأثیر رو گذاشته که این اتفاقات در این چند روز افتاد. البته از طرف مسئولین همیشه اعلام شده که این روند در جهت مدیریت منابع بنزین هست، ولی خب حالا خداشکر با این خبری که آقای نژادعلی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده نفتی اعلام کرده، نشون میده که هیچ نگرانی در این حوزه وجود نداره.
بسیار خوب، خدا رو شکر که نگرانی در این رابطه وجود نداره. ممنونم آقای نعیمی از شما، همینطور از شما دوستانی که در کنار ما هستید. پیام ارسال میکنید به 3900 و تلفن میزنید به 225009224886. دغدغه های روزمره و اقتصادی خودتون رو با ما مطرح میکنید. یک نگاهی به پیام های شما بندازیم. دوستی برامون نوشتن 0936 0147 در رابطه با صورت حساب تلفن های ثابت هست که حالا من خودم هم از نزدیکان دیدم که درگیر این موضوع بودن، که نوشتن 2 ماه 1 بار صورت حساب تلفن ثابت به جای اینکه 2 ماه 1 بار حساب بشه جدیدا 1 ماه شده و صورت حساب رو که پرداخت کردیم باز هم توسط خود مخابرات قطع میشه و داستان معضلی شده. خب دقیقا همین اتفاق رو من یکی از عزیزانم هم تجربه کردم، با اینکه پرداخت شده بود اما تلفن قطع شد و حالا نمیدونم که چه اتفاقی داره میفته. آقای نعیمی، امیدوارم که دوستانی که در این عرصه فعال هستند و مسئولین جوابگو باشن، انشالله بتونیم برنامه رو اختصاص بدیم و راجع به این معضل هم صحبت بکنیم.
بله، من فقط یه نکته رو اشاره بکنم چون این مورد رو قبلا هم داشتیم. ببینید، پیامک که صورت حسابی که از طرف مخابرات برای شما ارسال میشه، یک لینک هم به همراه همون پیامک هست برای پرداخت. خب میتونید از طریق اون لینک صورت حساب پرداخت بکنید. راهکار دیگر هم هست که الان در واقع نرم افزارهای کاربردی و اپلیکیشن های مختلفی در این زمینه وجود داره که میشود از اون طریق صورت حساب ها رو پرداخت. ولی وقتی که از طریق غیر از این لینکی که همراه صورت حساب برای شما از سرشماره خود مخابرات، سرشماره که همیشه و هر ماه برای شما صورت حساب میفرسته، پرداخت میکنید، ممکنه تو سازوکار انتقال وجه از حساب اون شرکت واسطه به مخابرات یک مثلا یک روز یا 2 روز فاصله بیفته و این باعث ممکنه منجر به این بشه که در واقع شما صورت حسابتون قطع بشه.
یعنی با توجه به اینکه ممکن تأخیر داشته باشه، این تأخیر 2 روزه 1 روز قطع میشه و دوباره بس میشه تلفن.
طبیعتا این اتفاق میفته. بهترین روش این هست که از طریق همون لینکی که خود شرکت مخابرات برای شما ارسال میکنه، اگر در روزهای آخری دارید پرداخت رو انجام میدید که میدونید که مهلتی نیست، از طریق همون لینک. اگر نه، خب زمان دارید، میتونید از طریق لینک های واسطه که حالا وجود داره پرداخت رو داشته باشید، ولی بهترین روش این است که از طریق همون لینک این پرداخت صورت بگیره.
بله، قابل توجه دوستانی که درگیر این مشکل شدن. آقای محمد طاووسی از اصفهان هم نوشتن که آیا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این ماه افزایش پیدا کرده یا خیر؟ که فکر میکنم جواب خیر باشه.
ما خبری در این خبری رابطه نبوده
در این رابطه. در رابطه با بیمه درمان سلامت هم خیلی پیام داشتیم که ظاهرا پیامکی اومده که زمان بیمهشون و اعتبار بیمهشون تمام میشه و پرسیدن آیا حقیقت داره که بیمه سلامت و پزشک خانواده داره به نوعی جمع میشه یا نه، که باز ما این رو هم مطرح میکنیم. تا الان خبری راجع به این موضوع نبوده. پزشک خانواده که همچنان وجود داره و فعال هستش، در رابطه با بیمه سلامت هم خبری نبوده که قراره که حالا کنار گذاشته بشه یا شرایطی براش اعلام بشه. امیدوارم به این پیامک ها توجهی نکنید چون همچنان بیمه وجود داره. اگر خبری باشه ما حتما در برنامه نمودار منعکس میکنیم و با شما صحبت میکنیم. حقوق بازنشستگان رو هم تلاش میکنیم پیگیری بکنیم ببینیم که آیا قرار تغییری درش اتفاق بیفته یا خیر. ممنونم از همراهیتون. بریم بدون معطلی بخش گزارش امروزمون رو بشنویم و در رابطه با واگذاری مسکن به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در مرحله دوم بیشتر صحبت کنیم.
در زمینه مسکن طرحی مطرح شده به عنوان طرح واگذاری زمین برای متقاضیان در قالب طرح جوانسازی جمعیت. در این زمینه چیزی شنیدی؟
بله، ولی حالا نمیدونم چقدر اجرایی شده و به مرحله اجرا رسیده، ولی طبیعتا میتونه این یه مطلب خوبی باشه ولی کافی نیست.
100%. خب یه انگیزه هم میشه. خوبیش اینه که حالا مثلا اونی که مثلا اگه 24 5 سالشه مثلا بدونه مثلا بازه حتی میتونه یه زمیندار بشه. خوبیش اینه که مثلا میگونه مثلا 10 سال آینده حتی 35 سالش میشه صاحب یه مسکن چیزی میشه. ملک و داری انگیزه براش میشه. مثلا وامی که بهشون تعلق میگیره یه انگیزه. اما مثلا خب طرف که 38 سال 40 سالشه دیگه میخواد چه انگیزه براش بود؟
در رابطه با جوانسازی جمعیت، چیزی که کشور ما خیلی بهش احتیاج داره و در رابطه با اون نسبت به کشورهای اطرافمون اگه بخوایم بررسی بکنیم، کشور ما داره به سمت پیر شدن، این از میان سالی به سمت بالا میره و این یه زنگ خطریه برای آیندگان کشور ما.
مادم گفتن اونم میخوایم مسکن مهر بدیم، مسکن ملی،
نهضت ملی،
نهضت ملی. من خودم ثبت نام کردم بعد از زیاد اینو بده، اینو بارگذاری کن. بارگذاریش هم که دید 2 ساعت طول میکشید، نه تا اذیت میکرد، آخرام هیچ. دورش هم تموم شد که اصلا کلا عوض شد.
برای اینکه ما بخوایم مردم رو تشویق بکنیم به بحث جوانی جمعیت، این چیز کافی نمیتونه باشه. قطعا موارد دیگه ای هست که بتونه این رو تسهیل بکنه، از طریق وام هایی که داده میشه، فضاهایی که بلا عوض داده میشه، اموراتیه که اگر جوان ها ببینن که آقا من خیالم راحته که اگر پس فردا یه بچه‌ای بنده به دنیا آوردم، این بچه یه مشکلی براش به وجود نمیاد، آیندهش برای من تا یه حدی قابل تصور باشه.
به نظرتون اگه چجوری باشه جوونا میرن سراغش؟ مثلا زمین بهشون واگذار بشه، طرح چجوری باشه؟ همه
استفاده طرح اگه در مورد همین زمین یا نه کلی
واگذاری زمین،
زمین میگم اگه زودتر انجام بشه، اون جوونی که مثلا بدون آقا مثلا بگن آقا اینایی که مثلا 20 تا مثلا 20 و مثلا 7 8 تا به اینا اولویت قرار میدیم، شفاف سازی بشه، مثلا همون اول کار نگن آقا بیا اینقدر پول بده، آقا یارو که 22 سالش 24 سالش پولش کجا چی داش نکنه، مثلا میگن آقا بیا فعلا ثبت نام تو بکن، بهش اون باکسی که مثلا قراره بهش تعلق بگیره بهش بدن، چه اشکال داره مثلا 2 سال به نامش باشه؟ این روحیه میگیره طرف، خودش خواه نخواه میتوه میره دنبال پوله، میرفته تو چرا چرا انگیزه ما مثلا معنی که 38 9 سال میخوام چیکار کنم.
هر چقدر ما این شهر خیلی خوبه بحث واگذاری زمین، ولی خب بعضی وقتا همین مطالب انقدر جلوش سنگهای مختلفی هست که اون افرادی که میخوان این کار رو انجام بدن و یا از این تسهیلات استفاده بکنن پشیمان میشن، میگن این کاش اصلا دنبالش نمیرفتیم. یه بخش اینه که این مطلب خوبیه، آره مطلب خوبیه، ولی کافیه؟ نه. جلوش یه سری سنگ ها هست، اونها برداشته بشه، تسهیلات آسان‌تر بشه، مردم متقاضیا بهتر و بیشتر بتونن از این مورد استفاده بکنن.
ولی صحبت های شما عزیزان رو شنیدیم در رابطه با مسکن متقاضیان طرح جوانی جمعیت که مرحله دوم شده انجام میشه. جناب آقای مهندس سید البرز حسینی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم مهمان این لحظه ما هستند. آقای مهندس حسینی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار، همکار محترم و بینندگان یا شنوندگان عزیزم
معلوم ما از رادیو ایران همراه شما هستیم، شنوندگانمون هم صدای شما رو میشنون. آقای نعیمی بفرمایید.
درود بر شما آقای مهندس. آقای مهندس راجع به این طرح جوانی جمعیت و تدبیری که در این طرح چیده شد به جهت در واقع تخصیص مسکن برای کسانی که در این طرح در واقع مشارکت بکنن، گویا مرحله دومش داره اجرایی میشه، من میخوام خواهش کنم قبل شما گزارشی از دستاوردهای مرحله اول این طرح برای ما داشته باشید و بعد راجع به جزئیات مرحله دوم از زبان شما داشته باشید.
آقای مهندس صدای ما رو دارید؟ خب فکر میکنم الان صدای ما بهتر شد برای شما، صدای من رو میشنوید. سوال آقای نعیمی رو برای شما تکرار میکنیم که متوجه سوال ایشون هم بشید. آقای نعیمی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که راجع به مرحله دوم طرح اختصاص مسکن برای مشارکت کنندگان در طرح جوانی جمعیت خبرش رو داشتیم در چند روز گذشته، میخوام خواهش کنم قبلش راجع به مرحله اول این طرح یک گزارشی بفرمایید و بعد جزئیات مرحله دوم رو از زبان شما داشته باشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اول ممنونم این برنامه وزنی به هر حال با این شرایط اطلاع رسانی میکنه،
رسالت ماست که
به هر حال عموم جامعه از جزئیات این موضوع اطلاع داشته باشن. من قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به بحث مسکن، به هر حال نیاز یک مقدمه‌ای در این خصوص بگم. حالا وقت رو شما طوری تنظیم بکنید که انشاءالله مطلب موثق تقریبا
ما 6 7 دقیقه فرصت داریم در این بخش که همراه شما باشیم.
ببینید سرکار خانم فقیهی و جناب آقای نعیمی و شنوندگان عزیز، ما به هر حال یه بحران سالخوردگی داریم، یعنی اصل مطلب اینجاست. بحث مسکن و بقیه موارد در قانون جوانی جمعیت در واقع مشوقن برای حوزه هر حال جوانی جمعیت. من یه آماری خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. ببینید ما یه تصویری از جمعیت داریم در سال 1429، مفهومش اینه که در کمتر از یکی دو دهه ما با یه مواجه هستیم با یک بحران سالخوردگی. باید باور کنیم که کشور به سمت پیری جمعیت میره. آمارها نشون میده 13 استان کشور برخوردار کشور کمترین میزان ازدواج و فرزندآوری رو داشتن. در سال 95 نرخ رشد جمعیت ما 1.2 بوده، یا به عبارت دیگری طبق آمار 1.6 بود، که این در سال 1400 رسیده به 0.6. مفهومش اینه که نرخ رشد جمعیت کشور در یک بازه زمانی مشخصی به 50% کاهش داشت.
بله.
وقتی حوزه جمعیتی ما دچار چنین اخلالی میشه و مقام معظم رهبری در 10 گذشته در خصوص بحث نسل به نهادها، به جامعه یه اختاری دادن که یه اتفاقی در کشور داره میفته، مسئولین باید براش فکری بکنن. خب این نشون میده که حتما باید برای حوزه جمعیت، فارغ از این که الان انتقادهایی میشه از حیث این که مسائل اقتصادی شاید سایه انداخته بابت این که حوزه جمعیت ما خانوار به فکر این حوزه باشه و درست هم هست تا حدودی، ولی ما در کلان باید به نحوی با جامعه صحبت کنیم که داره اتفاقاتی در این حوزه میفته و نیاز هست اونهایی که مسئول هستن و نیاز هست ارتباطی بین حوزه جامعه اتفاق بیفته، یک تفاهمی بین تصمیم گیران و مردم، که ما در سال 1429 نرخ رشدمون منفی نشه. با این روندی که داریم جلو میریم در این دچار یه بحران خواهیم شد. این از مقدمه موضوع که سعی کردم خیلی کوتاه این رو عرض کنم.
خواهش میکنم.
در ادامه در مجلس 11 وقتی موضوع به هر حال مطرح شد، ظرف به هر حال 6-7 گذشته یا 10 گذشته که این موضوع اختیار مقام معظم رهبری یا تذکر مقام معظم رهبری رو زمین مونده بود، بنا به هر دلیلی به هر حال مجلس خودش رو مکلف دونست که تشکیل جلسه بده و این موضوع رو به یه نتیجه برسونه. به خاطر اینکه سریع‌تر به قضیه برسیم، مطابق اصل 85 این قانون رو با موافقت که تو مجلس اتفاق افتاد این رو از 85ش کردیم و یک کمیسیون مشترک این موضوع رو بررسی کرد و تقریبا قانون مسیرش رو طی کرد و اجراش به مدت 7 تقریبا از 10 آبان 1400 به این بر با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا رسید. این مهمترین اتفاقی بود که تقریبا حوزه قوانین ما رو بیاره به سمت کمک به حوزه جمعیت کشور، که ما از اون مشکل سالخوردگی عادی کشور یه مقداری در حال یه برنامه داشته باشیم رهایی پیدا بود. حالا این قانون کلی مطالب درش هست، حوزه های مختلف با نگاه های مختلف با مواد متعدد به حوزه جمعیتی پرداخته، بخش اعظمیش به هر حال مسائل خانواده، ارتباط نهادها، مهمترین بحثش تشکیل ستاد ملی جمعیت بود که 24 تا عضو داره. اینها باید یه همبستگی ایجاد بکنن بین بقیه نهادها، وظایف کاملا مشخص. حالا از این قصه میرسیم به بحث حوزه مسکن، مشوقها و حوزه تحصیلات که تو این زمینه هست، که مواد متعددی برمیگرده به حوزه بحث مسکن. حالا اگر در ادامه سوالی در این خصوص هست، که اگه مشخصا سوالتون در خصوص بحث مسکن جوانان یا مسکن به طور کلی هست، من ادامه بدم، یا اگر سوال خاصه
آقای مهندس حسینی، ما 2 فرصت داریم، اگر شما در رابطه با ویژه مرحله دوم واگذاری مسکن به متقاضیان طرح جوانی جمعیت توضیح بفرمایید که چطور داره این اتفاق میفته، ممنون میشیم.
ببینید توی تقریبا مواد 3, 4, 5, 6, 9, 69 تقریبا در حوزه مسکن و شقوق مختلف این حوزه، اما زمین، اما خود مسکن، ساختش و تحصیلاتش، یه سری ویژگی های در نظر گرفته، فرصت شد اینها رو میگم، ولی تا الان چه اتفاق افتاده توی 2-3 خدمت شنوندگان عزیز ببینید، وزارت راه و شهرسازی طبق این قانون یک تکلیفی به گردنش بار هست که بخشی از این تکالیف رو انجام داده. یه بحث بر سر اینه که برای حوزه جوانان به خصوص تو این حوزه به 24,000 متقاضی طرح جوانی جمعیت تا الان زمین واگذار شده.
بله.
تا الان اونهایی که متقاضی بودن به 24,000 نفر حوزه جوانان تقریبا زمین واگذار شده. متقاضیانی که تو این حوزه بودن اون وام 550 میلیونی با بازپرداخت 20 ساله براشون مهیا شده.
توی
این وضعیت برای افرادی که مجرد بودن، تو خصوص اولاد و ذکور که مجرد بودن، امکان ثبت نام براشون ایجاد شد به شرطی که زمانی که مسکن رو یا زمین رو به خصوص مسکن رو بهشون تحویل میدن باید عقدنامه رسمی خودشون رو تحویل بدن. یکی از شروط برحال این
گرفتن این زمین بود. بله.
بله. جوانان نخبه‌ای که تو کشور هستن به خصوص با این عناوین که رتبه هایی دارن سطح مسائل علمی کشور، کلی قیود براشون برداشته شد، بدون قید میتونن تو سامانه ثبت نام کنن و صاحب مسکن بشن. اینها اون عنوانی که شما برای بحث حوزه جوانان گذاشته بودید و قاعدتاً بخش عظیمی از شنوندگان شما یا مشتریان شما در حال جامعه هدفتون اینها هستن. تا اینجا تقریبا این موضوع پیش رفته. در کنار اون مشکلاتی هم هست، توی گزارش هم مشخص بود در حال تأمین منابعش، بانک ها، داخل رفت آمد مردم به در حال این تحصیلات رو بگیرن. اینها رو ما میپذیریم، بالاخره قانون تازه داره اجرا میشه، بخشی از منابع خب دچار مشکلاتی هست، ولی روح قضیه به سمت جلو هست، یعنی در جهت حل مشکله. من اگر فرصت
ما تموم شده آقای مهندس، عذرخواهی میکنم ازتون، فرصت ما تموم شده، انشالله که بتونیم برنامه های آینده راجع به حال چالش هایی که وجود داره در این حوزه و اتفاقات بعدی با شما صحبت بکنیم. ممنونم آقای مهندس سید البرز حسینی از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. ممنونم.
ممنونم. وقتتون بخیر. ممنونم از شما دوستان که همراه برنامه نمودار هستید. فرصتمون رو از دست ندیم. باقی خبرهای امروزمون رو با شما عزیزان مرور بکنیم و ببینیم که در این حوزه خبرهامون همچنان چی میتونیم با شما در میون بگذاریم. و ظاهرا توجه به مسکن محرومان هم در صدر خبر هست.
بله. خب اول خبر رو بگم بعد یه نکته رو بگم. بله. رئیس جدید بنیاد مسکن گفته که مسکن محرومین از مهمترین برنامه‌های بنیاد در حوزه مسکن خواهد بود. خب اینکه این رو به عنوان هدف گذاری تعیین کردن اتفاق خوبیه. فقط من یک نکته رو حیفم میاد که نگم اینجا از رسانه. ما به هر حال در مقابل تک تک شنوندگانمون مسئولیت داریم. خیلی متاسفم از این بابت که ما هر بار که در حوزه مسکن عزیزی رو دعوت میکنیم و ازشون گزارش میخوایم خیلی کلیگویی صحبت میکنن و با انگار با یک ظرافت‌های کلامی از زیر پاسخ در میرن. معلوم. و از این بابت خیلی متاسفم.
خیلی ممنونم از تلنگر به جای شما. امیدوارم که مسئولین هم شفافتر با جزئیات بیشتر راجع به عمل کردشون در نهادی که حضور دارن صحبت بکنن. و خبر دیگری داریم راجع به همکاری با عراق برای ساخت و تعمیرات نیروگاه.
بله. خب مدیر عامل شرکت صنعتی مپنا گفته که این گروه طرح‌های برقی متعددی در عراق در حال انجام داره که بخش نیروگاه سازی از جمله اونهاست. تا کنون 3500 مگاوات هم قرارداد برقی در عراق انجام شده که رضایت عراق رو به همراه داشته.
خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی برای همراهیتون، توضیحاتی که برای دوستان و خود ما داشتید. با شما خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که همراه نمودار امروز بودید. تا فردا خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو